عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند و یا میشنوند. امروز شنبه 13 سپتامبر 2011 و 22 شهریور 1390. عزیزان میدونن که برنامه های سه‌شنبه قرار بر این شده که راجع به رفتن به ریشه ها باشه. دلیل هم داره. هدف از بحث رفتن به ریشه ها پی بردن به ریشه های اوضاع بسیار پیچیده و بغرنج کنونیه، چه در سطح داخلی و چه در سطح جهانی. تا زمانی که به این قوانین حاکم بر این دهکده جهانی پی نبریم، راز سر به مهر شرایط بقایت سخت کنونی جهان که هم موجب ناراحتی شدید میشه. هر روز صبح که آدم بیدار میشه از خواب، اخبار رو نگاه میکنه یا میشنوه، افسردگی در خیلی ها آدم میبینه، دلزدگی و حتی تسلیم، بخشهای از نیروها تسلیم میشن. تا زمانی که ما تحلیل دقیقی از اوضاع حاکم بر جهان و این نظام نداشته باشیم، همه این بلاها میتونه بر سر ما بیاد. من ایمیل از ایران دارم و از جاهای دیگه که تو چرا هی جوش میزنی؟ دنیا تا زمانی که بوده همین بوده و خواهد بود، فقط جوش نزن، برو به اصطلاح خوش باش مثلا، یا غیره و غیره. و خیال میکنن اینا حالا خودشون خوشن، در حالی که ته دلشون فوق العاده از ما که وارد این مسائل میشیم ناخوشترن. و واقعا اینا یک افسردگی عمیق نهفته درونی دارن که خودشون هم شاید متوجهش نباشن و نمیدونن چرا افسردن. یا دیپرشن حالا میتونه هم خفیف باشه و هم به اصطلاح خیلی قوی باشه و آدم رو به اصطلاح بکشونه به جاهایی که به اصطلاح احتیاج به دارو داشته باشه یا دچار بیخوابی واقعی بشه. فقط یک راه داره برای اینکه اوضاع رو اینا به طرف بربریت دارن میبرن، جنگ رو گسترش میدن، نابودی کشورها رو یکی پس از دیگری دارن انجام میدن و واقعا ما رو میخوان به دوره هر شبت که اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 برسونن، یعنی استعمار مستقیم، واقعا تسلط مستقیم، اشغال مستقیم نظامی، دیگه به اصطلاح سیاسی یا اینا نیست، یا اقتصادی هر شبت که. بنابراین شرایط فوق العاده دردناک، خونین، ناراحت کننده و در برابرش البته مبارزه هست، مقاومت هست. اگر ما دلیل این همه جنایات و کشتار و خونریزی و به خاک و خون کشیدن رو ندونیم و ندونیم که چرا اینا دارن دست و پا میزنن برای نجات خودشون، برای نجات این اقتصاد از یک سو، و در برابر اون مقاومت ها رو نبینیم، مسلمه که دوچار به اصطلاح ناراحتی و افسردگی و غیره و غیره میشه. بنابراین یک راه داره و اونم از درون واقعیات نزدیک شدن به حقیقته و پی بردن به قوانین حاکم بر این سیستم و بر این دهکده جهانی که واقعا عرض کردم که الان چند قرنه تازه نیست که اینا صحبت از دهکده جهانی میکنن. اینا رو به اصطلاح بعد از روی کار اومدن ریگان در حقیقت آوردن توی چیز، توی ادبیات وارد کردن و اونم از طریق به اصطلاح این اتاقهای فکری به اصطلاح ساکن واشنگتن بوده که بعدن واقعا البته در پاریس خیلی مهم اینتلکچوال ها و به اصطلاح روشنفکرهای پاریس نقش اساسی در این قضیه داشتن سوکال به اصطلاح عرصبت که فلسفه جدید فرانسه، تعداد زیادی از اونایی که در واقع بعد از تظاهرات و به اصطلاح جنبش بزرگ ماه مه 1968 شکست خوردن و واقعا کارشون به ناامیدی کشیده شد و بعدش وارد دانشگاه ها و اتاقهای فکری بدیشه در پاریس شدن و تمام به اصطلاح این تئوری ها رو به اصطلاح پای ریزی کردن. ولی البته بعدش در اتاقهای فکری ساکن واشنگتن هم همین از اونها گرفتن. معمولا اینا از اروپایی ها میگیرن، خودشون به اصطلاح توان به اصطلاح چیز ندارن و بعدش اینا رو گسترش دادن. البته من قبل از این که وارد بحث بشم ممکنه چون یادم بره، در سه‌شنبه گذشته در بحثی که من راجع به انباشت اولیه سرمایه فردم، در اون بحث یه اشتباه بوده که لبیه و در نتیجه باید تصحیح بشه. موقعی که من گفتم موقعی که خروارها یا هزاران هزار تن طلا و نقره از ویژه امریکا، چه امریکای شمالی چه مرکزی و چه جنوبی وارد اروپا شد، قیمت ها من گفتم پایین افتاد، کاملا برعکسه عزیزان، قیمت ها بالا رفت. برای اینکه موقعی که اون زمان خب پول در واقع اسکناس که نبوده، یعنی در حقیقت پول کاغذی در اون زمان اصلا تقریبا نبوده، اصلا به پول به صورت سکه بوده و فلزات گرانبها. موقعی که شما مقدار پول رو زیاد بکنید تورم به وجود میاره و تورم هم یا قیمت ها بالا میره، برخلاف آن چیزی که من گفتم یه اشتباه به اصطلاح قیمت ها بالا رفت تورم به وجود آورد و در نتیجه شما موقعی که تورم داشته باشید به طور غیر مستقیم مزد و مزایا و قدرت خرید مردم رو پایین میارید. تورم یعنی چه؟ یعنی قدرت خرید رو بالا میارید، در حالی که سرمایه‌دارا چون صاحب مثل این پولا هستن لطمه چندانی بهشون نمیخوره، مگر اینکه تورم در حقیقت افسار گسیخته بشه که اون وقت میتونه به کل نظام در حقیقت لطمه بزنه که اون موقع باید جلوشو بگیرن، که ما میدونیم در دهه 80 آقای پال واترز که به اصطلاح رئیس بانک مرکزی امریکا بود این کار رو کرد که جلوی تورم رو بگیره، برای اینکه کل سیستم رو داشت لطمه عظیمی میزد. ولی به طور کلی تورم مزد و مزایای کارگرها رو میاره پایین و موقعی که این طلاها از امریکا وارد اروپا شد مزد و مزایای کارگرها اومد پایین، ثروت به اصطلاح ثروتمندا و به اصطلاح سرمایه‌دارا رفت بالا و در نتیجه اینطور که عرض کردم در انباشت اولیه سرمایه که یک بخشش از این چپاول و غارت تمام به اصطلاح هر سه قاره، هم امریکا هم افریقا و هم آسیا بود، به اصطلاح یکی از منابع اون انباشت اولیه سرمایه بود که باعث انقلاب صنعتی در حقیقت تمام اون انگیزه ها و سرمایه اولیه رو برای به اصطلاح انقلاب صنعتی به وجود آورد. به تدریج ما میدونیم که عرض کردم که به اصطلاح منبع دیگرش عبارت است سلب مالکیت از میلیون ها تولید کننده کوچک بود. میخواستم اینا رو فقط یادآوری بکنم و این اشتباه رو تصحیح کرده باشم که قیمت ها بالا رفت و تورم به وجود اومد و نه پایین افتادن. این رو فقط میخواستم برای عزیزان عرض بکنم. بنابراین دنباله بحث رو بگیریم، باید ما این قوانین رو عمیقاً درک بکنیم. رفتن به ریشه ها یعنی چه؟ یعنی همین، یعنی در حقیقت رفتن به خود جامعه انسانی و انسان و از ابتدا شروع کردن که چطور انسان انسان شد و بعد همینجوری دنباله این تاریخ رو باید بگیریم تا برسیم به همین قرن 15، اواخر قرن 15 و اوائل قرن 16 که من هفته گذشته در حقیقت از اونجا آغاز کردم. حالا من میخوام بحث رو ادامه بدم و بعد من به عزیزان قول دادم که اون مقاله‌ای رو که در مجله مانتلی ریویو بود راجب رابینسون کروزو، راجب رمان رابینسون کروزو، اون رو من نرسیدم. هفته گذشته قرار بود راجبش صحبت بکنم، اگر برسیم این هفته دنبالش رو میگیریم. ولی دلم میخواد ابتدا باز یه مقدماتی رو خدمت عزیزان عرض کنم. جلسه پیش در مورد انباشت اولیه صحبت کردیم که یادآوری میکنم که انباشت اولیه سرمایه یا primitive اکیمولیشن اینو بهش میگن، حالا بعضیا به اصطلاح اوریجینال اکیمولیشن بهش میگن به جای پریمیتیف. یعنی به اصطلاح این لغت ها از نظر انگلیسی باید بدون، انباشت اولیه سرمایه اینا به فارسی ترجمه شده. بسیار پراهمیته که ببینیم منابعش کجاست که هفته گذشته من صحبت کردم. به علاوه انواع سرمایه ها را هم صحبت کردیم که عرض کردم سرمایه های پیش سرمایه داری داریم، سرمایه های سرمایه داری که عبارت از سرمایه صنعتی باشه، و سرمایه پسا سرمایه داری که این در مورد آنچه که در شوروی پیاده شد فوق‌العاده پر اهمیت، سرمایه پسا سرمایه داری رو باید اونو هم باید بشناسیم که الان موقعیتش نیست که راجع بهش صحبت بکنید. اگر در این سلسله صحبت ها نوبت به اون رسید یا فرصت شد که راجع بهش صحبت بکنیم و راجع به خود سیستم حاکم بر شوروی، باید ما این بحث رو باز بکنیم که چی شد و واقعا داستانش چیه و چرا در حقیقت نه تنها شکست خورد بلکه ناچار بود که شکست بخوره. یعنی که یه سیستمی بود که از سیستم سرمایه‌داری در جهات بسیار بسیار زیادی عقب افتاده تر و ناکار آتر بود، نمیتونست عمل بکنه، سرمایه پسا سرمایه‌داری بود. ولی به هر حال فعلا ما سرمایه های پیش سرمایه‌داری همینطور که عرض کردم سرمایه تجاریه، سرمایه رباعیه و سرمایه کالایی هم میتونه باشه. البته در دوران فئودالی سرمایه های کشاورزی هم میتونست باشه، ولی اونا اهمیت در درجه اول سرمایه های تجاری و رباعیه که عرض کردم از دوران کهن، حالا چه در روم قدیم، چه در یونان قدیم، چه در چین، چه در مصر، چه در ایران، چه در هند، اینا وجود داشته و در لابلای جامعه بوده، اهمیت زیادی نداشته. دلیلش هم خیلی واضحه، برای اینکه به طور کلی در پروسه تولید یا در فرایند تولید نقشی نداشته واقعا، فقط اجناسی رو که بیرون از حوزه خودش تولید می شده توسط تولید کنندگانی که با وسائل تولید پیش سرمایه‌داری و بسیار عقب افتاده و پریمیتیف واقعا کار می کردن تولید می شده اینا، و ارزان اینها رو کوشششون در این بوده که ارزان بخرن و گران بفروشن. حالا در این حال هفته گذشته من تفاوت بین ثروت و سرمایه رو صحبتش کردم که اونم باید بدونید. ثروت میتونه ایدل یعنی به اصطلاح ساکن و غیر فعال باشه، فرضاً یه خونه‌ای که آدم خودش میشینه، یا به اصطلاح یه عرشبت که یه تیک ملک هم آدم میتونه داشته باشه که اینو اجاره نداده باشه. ثروت به طور کلی نه تنها میتونه سودآور نباشه بلکه میتونه خرج داشته باشه، در حالی که همین ثروت اگر به کار بیفته و فعال بشه اون موقع تبدیل به سرمایه میشه. یعنی سرمایه باید سود نصیب دارندش بکنه. بنابراین تفاوت بین ثروت و سرمایه در اینه، و این از نظر خود تحلیل بشه هم جامعه شناسی و هم اقتصاد سیاسی فوق‌العاده پراهمیته که بین این دوتا رو ما تشخیص بدیم که ثروت چیه و سرمایه چیه. حالا سرمایه همینطور که عرض کردم بنابراین سرمایه های پیش سرمایه داریه، سرمایه های تجاری یه زمانی واقعا در پروڈکشن نقش نداشتن، امروز روز نقش پیدا کردن. دلیلش خیلی واضحه، بهش اوضاع طوری تغییر کرده. مثال برای عزیزان بزنم، الان فروشگاه های بزرگ دو تاش لااقل الان در ذهنمه که میتونم مثال بزنم، یکی والمارت، یکی مثلا میسیس که لباس و انواع و اقسام چیزهای دیگر رو میفروشه. این دیپارتمنت استورهای بزرگ امریکا رو من دارم مثال میزنم که اینا در اروپا هم هست، در اروپا هم هست. اینا الان چنان عظمتی پیدا کردن که خودشون با اینکه سرمایه تجاری هم ولی در تولید هم دخالت میکنن. فرضاً والمارت که در حقیقت مشتری اصلی کالاهای چینیه، بعضی ها در اومد هم گفتن که کالاهای چینی رادیواکتیو داره. عزیزان اگر یادشون بیاد در مناظره‌ای که من در اندیشه داشتم با یکی از این روشنفکرا، هر جلسه میگفت که چینی‌ها به اصطلاح کالاهاشون مواد رادیواکتیو داره. خب این آدم اگه تو آشپزخونه خودش نگاه میکرد، در حقیقت 60% از وسایل تو آشپزخونه ساخت چینه. و یا اگه به والمارت بره که تمام اقشار پایین جامعه و امثال اون، حالا فقط والمارت نیست، اینجا به حساب فروشگاه های 99 سنت یعنی 99 سنتی یا 1 دلاری هستش که الان مشتری های عظیمی دارن به دلیل به حساب گسترش فقر، 90-95% از کالاهاشون ساخت چینه. اگه اینطور بود و خیلی به حساب رادیواکتیو در امریکا الان کلی بود. منظور الان والمارت واقعا میتونه به کارخانه های چین دستور بده و مستقیما وارد بشه در پروسه تولید و بهشون بگه که چه کالاهایی رو میخوام، با چه کیفیتی و با چه قیمتی، و مزد مزایای کارگرها رو تعیین میکنه. الان والمارت به شدت داره به چین که تیزاشو به حساب مزد مزایای کارگرها رو میخواد، قدرت خرید رو الان در چین دارن میبرن بالا، برای اینکه در واقع میخوان اقتصاد صادراتیشون رو که تا الان بوده چون قدرت خرید در اروپا و امریکا داره میاد پایین، میخوان قدرت خرید در داخل رو بالا ببرن، شاید بتونن اقتصادشون رو نجات بدن. در نتیجه مزد مزایای کارگرها رو به تدریج از چند سال، البته هم به دلیل به حساب اعتراضات و مقاومت طبقه کارگر در چینه و هم به دلایل خودشون، حساب اقتصاد خود چین، برای اینکه قدرت خرید در اروپا و امریکا که در حقیقت خریداران اصلی کالاهای چینی هستن، داره میاد پایین و این میتونه اقتصاد چین رو از پا در بیاره. در نتیجه واسه قدرت خرید رو در خود چین ببرن بالا. و در نتیجه الان والمارت و اینا به شدت و تمام کورپوریشن های امریکا به دولت چین و به سیستم چین به طور کلی به شدت اعتراض میکنن که چرا شما مزد مزایای کارگرها رو دارید میبرید بالا و ما در نتیجه کالاها گرانتر میشه و ما ضرر میکنیم. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که سرمایه تجاری درسته که در دوران ما قبل سرمایه داری در پروسه تولید نقش چندانی نداشت، ولی الان میخواستم این رو در این حال یه دفعه برگردیم به زمان خودمون، الان نقش پیدا کرده. حالا دلایلی داره که بعداً میتونیم، سرمایه های ربایی هم همینطور، یعنی در حقیقت شما بسیاری از کورپوریشن ها متعلق به این هج فند ها هستند یا بانک های به اصطلاح بزرگ صاحبان اصلی شرکت ها هستند و خود این شرکت ها رو هم در پروژه تولید دخالت مستقیم میکنه، هم مزد مزایای کارگرا رو، اگه بخواد به اصطلاح یه مدیری بخواد مزد مزایای کارگرا رو در همون ساعت نگه داره یا بالا ببره، بیرونش میکنن. باید دائم فشار روی مزد مزایای کارگرا. حالا این یه دایورژن بود مثلا، به قول معروف این یه چیز جمله معترضه بود که آوردم، ولی به طور کلی سرمایه تجاری و ربایی همونطور که عرض کردم وارد به اصطلاح در پروسه تولید در اون زمان نبودن و فقط سرمایه های سرمایه داری هستن که میان و مستقیما در تولید دخالت میکنن، این سرمایه های صنعتی. حالا از اینجا من میخوام به اصطلاح وارد این بشم که خود سرمایه هفته قبل که ما گفتیم یک رابطه اجتماعی یعنی چه، و از اینجاست که اون وقت وارد این بحث میشیم که سیستم جهانی چگونه میگرده. برای اینکه ما همین همکنون باید این رو بدونیم که سیستم سرمایه‌داری یعنی سیستم سلطه و تابعیت. دلایلش خیلی آشکاره. یعنی در حقیقت شما اگر شعارهای اصلی انقلاب کبیر فرانسه، لیبرته، اگالیته و فراترنیته، یعنی آزادی، برابری و برادری، اینا باید شکافته بشه که اینا یعنی چه. لیبرته یا به اصطلاح آزادی، آزادی سرمایه است و نه آزادی کار و نه آزادی انسان. این رو وسیعا باز شده که چرا اینطوره، دلیلش هم واضحه. بنابراین آزادی که گفته میشه در این شعار آزادی انسان نیست، آزادی سرمایه است. ایگالیته یا برابری، برابری مردم در برابر قانونه و نه آزادی و نه برابری واقعی، یعنی برابری برابری اقتصادی نیست، برابری سیاسیه، یعنی در برابر قانون. قانون رو کی می‌نویسه؟ قانون رو خودشون می‌نویسه، کار نمی‌نویسه، سرمایه قانون رو می‌نویسه، برای اینکه قدرت در دستشه و اونه که قانون رو. بنابراین موقعی که میگه برابری در برابر قانون، باید ببینیم چه قانونی. الان به قوانینی که یکی پس از دیگری در امریکا داره میگذره، فرضاً مثالش خود قانون اساسی امریکا که به طور کامل لگدمال شده، به طور کامل بعد از گذروندن همین پیتریوت اکت و هوملند سکیوریتی، اینا رو راجبش صحبت کردیم. بنابراین قوانین رو که نمیشه کنگره فرضاً امریکا یا مجلس عوام و یا مجلس لردهای انگلیس، اینا کیان؟ اینا نماینده کیان؟ بنابراین برابری هم که صحبت میکنه، برابری انسان نیست، برابری اقتصادی نیست، برابری اجتماعی نیست، بلکه برابری در برابر قانونه که این قوانین هم به دست کیا؟ به دست سرمایه نوشته میشه و نه کارگر. و بالاخره فراترنیته که واقعا یه چیز پوچ و توخالیه که اصولا برادری در چنین سیستمی به هیچ وجه چیز نداره و از قبل به اصطلاح گفته شده. واقعا جامعه سرمایه داری از زمانی که توماس هابس در کتاب لویتن که من ازش قبلا اسم بردم، میدان جنگ همه علیه همه بوده، یعنی میدانی است که رقابت و نه رقابت سازنده، بلکه رقابت اینه که انسان علیه انسان، واقعا میدان جنگ همه علیه همه. چرا حالا اینطوره؟ این رو باید ما ریشه همینو باید پیدا بکنیم. در گفتیم که سرمایه یک رابطه اجتماعیه. حالا ببینیم از درون این رابطه اجتماعیه که ما به این نتیجه گیری ها میرسیم. همینطور که عرض کردم، سه تا شرط واقعا این رابطه اجتماعی احتیاج داره. یک، شما احتیاج به این دارید که از میلیون ها انسان سلب مالکیت بشه و این پروسه‌ایه که از اواخر قرن 15 و تا قرن 19 ادامه داشته و من انگلیس رو مثال زدم، ولی عزیزان اگر مقاله‌ای، حالا من شاید روز شنبه این مقاله رو برای عزیزان بیارم، در تام انگلهارت، در سایت تام انگلهارت که در امریکا رو میگه که چطور سلب مالکیت در واقع از اواسط قرن 19 به بعد از میلیون ها انسان چطور در امریکا سلب مالکیت شده. فقط من یادآوری بکنم که 1914، یعنی زمانی که هنری فورد سیستم فوردیسم رو پیاده میکنه، یعنی یک انقلاب بزرگ به وجود میاره در صنایع، یعنی به حساب تصمیم نقاله رو در حقیقت کشف میکنه که به حساب اصل فوردیسم پیاده میشه بعد از تیلوریسم. تیلوریسم و فوردیسم یعنی اتوماتیک کردن به حساب تولید. در اون زمان بیش از 50% از مردم امریکا رو زمین کار میکرد. در زمان مارکس نزدیک به 80%، و یا در زمان توکویل موقعی که 1835 الکسیس دو توکویل و یا همیلتون انگلیسی میرن به امریکا و راجع به اون می‌نویسن و کتابای بسیار جالبی به اصطلاح هم توکویل داره و هم همیلتون داره راجع. در اون زمان بیش از 80% از مردم امریکا رو زمین کار می‌کردن، یعنی یه تیکه زمین داشتن، خودشون همه چیز خودشون رو تهیه می‌کردن، از شیر و پنیر و ماست و نون و صندلی و میز و خونه و همه چیز رو خودشون واقعا چیز می‌کردن، یعنی خودکفا بودن. به تدریج اینا از دستشون گرفته میشه و الان بیش از 2% از مردم امریکا روی زمین نیستن. بنابراین این یک پروسه سلب مالکیت بوده از میلیون ها امریکایی در ایتالیا و در فرانسه. تا جنگ، تا قبل از جنگ دوم جهانی 50% از مردم، تا قبل از جنگ دوم جهانی، یعنی تا سال 1900 بگیم عرض شد که 39 مردم ایتالیا و فرانسه، فرانسوی ها مثلا 50% رو زمین هنوز کار میکردن و الان 3-4%. از اینا سلب مالکیت شده، سلب مالکیت، و اینا راهی شهرها شدن و تبدیل حالا شدن یا به کارگرای فکری و یا کارگرای جسمی و فیزیکی. بنابراین اولین شرط این رابطه اجتماعی که داریم صحبتشو میکنیم، یعنی رابطه سرمایه، عبارت از سلب مالکیت از میلیون ها تولید کننده کوچکه که این تولید کنندگان هم میتونن تولید کننده کشاورزی باشن و هم صنعتی باشن. یعنی اونایی که در مناطق روستایی داشتن کار میکردن، تمام وسایل و چیز در کارگاه های کوچکی که داشتن، کارگاه های خانگی بوده، فامیلی بوده یا جمعی بوده و غیره و غیره، وسایل و چیزهای خودشون رو خودشون تولید میکردن. از اینا باید سلب مالکیت بشه و این یکی از منابع انباشت اولیه سرمایه است، همینطور که صحبت کردیم. اینایی که از زمین کنده میشن و یا کارگاهاشون گرفته میشه و میان به شهر، دفعه قبل صحبتشو کردیم، چی براشون میمونه؟ هیچ چیزی باقی نمیمونه جز نیروی کارشون. یا این نیروی کار رو باید بفروشن یا از گرسنگی از بین برن، خودشون و خانوادشون و بی خانمان بشن. بنابراین مجبور به فروش نیروی کارشون هستن. عزیزان، هر کدوم از این لغت ها معنی داره. مجبور به فروش نیروی کارشونه. داوطلبانه این نیست. تا زمانی که مثلا در خود انگلیس یا در امریکا هنوز بخش قابل توجهی از مردم یه تیکه زمین داشتن، سرمایه‌دارا واقعا مستعجل می‌شدن. در اینکه یک ذره که به کارگر فشار می‌اومد، برمی‌گشت سر زمینش. و نمیتونست کنترلش بکنه سرمایه. باید به طور کامل سلب مالکیت بشه. سلب مالکیت به طور کامل و گسترده که انجام شد، بعدش مسئله اجبار اقتصادی کارگر رو وادار به فروش نیروی کارش میکنه. خیلی از افراد الان موقعی که به دنیا میان، این مسئله رو کاملا طبیعی میدونن که باید دارن کار پیدا کنن. نمیدونن که یه زمانی اجدادشون احتیاجی نداشته که برن کار پیدا میکنن بکنن، خودشون رو یا رو زمینشون یا تو کارگاه کوچیکشون کار میکرد. ولی الان یه مسئله کاملا طبیعی شده، فروش کار اجباری میشه. بسیار بسیار این نکته اجباری بودن، یعنی اجبار اقتصادی، نیروی کار رو مجبور میکنه که کارگر رو، نیروی کارش رو بفروشه، یا یه انسان رو، نیروی کارش رو بفروشه. پس در یک طرف یکی از اصول بنیانی رابطه اجتماعی سرمایه عبارت از اینه که میلیون ها انسان فقط یک چیز براشون مونده باشه در مالکیتشون، بقیه چیزها از مالکیتشون مالکیت سلب شده باشه. سلب مالکیت خصوصی تاریخ سرمایه داریه. فقط یک چیز میذاره برای انسان، نیروی کارشه که به اجبار، تحت اجبار مرگ و زندگی، اجبارش مرگ و زندگیه، بیخانمانیه، گرسنگیه و پرشه، یعنی نابود شدنه، باید نیروی کارش رو بفروشه. در طرف دیگه، در اثر انباشت اولیه سرمایه و یا بعدش سرمایه های بعدی که دیگه اون اولیه نیست، سرمایه قرار داره. پس این دومی نشه. یعنی شما در این رابطه اجتماعی در یک سو اکثریت عظیم جامعه رو باید داشته باشی که مجبور باید باشه نیروی کارش رو بفروشه. در طرف دیگه شما باید تمام وسایل تولید و ثروت ها و سرمایه ها در دست یک اقلیت متمرکز شده باشه. اینا کاملا مثلا در انگلیس دنبال شده، در امریکا، در همه این کشورها این دوتا در برابر هم قرار میگیرن. اینا چیزایی که دیگه تاریخ به اصطلاح به قول معروف واقعا آشکارتر از روز اینا رو دنبال شده و مشخص شده. حالا بعضی ها میخوان توجیهش بکنن که خداوند باری تعالی بعضی ها رو باهوش یا خوشبخت یا فلان آفریده که باید سرمایه ها دستشون باشه و و اکثریت عظیم جامعه هم خداوند تقدیرش در این بوده که بدبخت به دنیا بیان و مجبور بشن که کارشون رو بفروشن. بعضی هم اینجوری که با کمال تأسف در حقیقت یکی از اون ضربات وحشتناکی که مذهب میزنه توجیه این قضیه است. این به اصطلاح وجه از که به اصطلاح واقعا میتونه تبدیل به یک افیون توده ها بشه، این زمینه به خصوصشه که کلیسا به طور کلی نقش اساسی، تمام مذاهب واقعا نقش اساسی یک بخشش که به حساب بخش ارتجاعیشه، بخش ترقیقایی هم میتونه داشته باشه که از وجوه دیگه این مذهب میتونه به اصطلاح استفاده هایی به نفع مردم انجام بده و غیره و غیره، نمیخوایم وارد اون. پس در یک سو شما میلیون ها انسان سلب مالکیت شده داری، این یکی از اصول بنیانی این رابطه اجتماعیه. در سوی دیگه شما سرمایه ها و ثروت ها رو داری که انباشته شده. و بعد شرط سومه، الان میخواستم شرط سومش عبارت هست، یعنی بنابراین شما در یک سو کار یا نیروی کار رو داری و سوی دیگه سرمایه رو داری در برابر هم دیگه. ولی این کافی نیست، برای اینکه فرضاً در دورانهای قدیم از جمله مطالعه که شده در روم قدیم یک چنین اتفاقاتی افتاده که ثروت‌های عظیم در یک سو بوده و به اصطلاح افراد سلب مالکیت شده در سوی دیگه وجود داشت. ولی علم و تکنولوژی و به اصطلاح نیروهای مولده به اندازه کافی رشد نداشتن که بتونن واقعاً انقلاب صنعتی صورت بگیره و بتونه به اصطلاح رابطه سرمایه‌داری رو به اصطلاح پیاده بکنه. و کوشش‌های متعددی هم در ایتالیا شده، هم در جاهای دیگه شده و همینطور که عرض کردم برای اولین بار در انگلیس که تمام عوامل ابر و باد و مه و خورشید و فلک جمع شدن تا بتونه به اصطلاح این انقلاب صنعتی صورت بگیره. بنابراین سرمایه فقط یک مشت پول و اینها نیست، اعتبار که باید، بلکه یک رابطه اجتماعی که اون مؤلفه های اساسیش همین رایی که عرض کردن، در یک سو کار، در سوی دیگه سرمایه، تکنولوژی به مقدار به حساب در حد معینی از پیشرفت رسیده باشه، نیروهای مولده، یعنی علم و تکنولوژی واقعا، همه اینها که جمع شد اون موقع واقعا انقلاب صنعتی صورت میگیره و نظام سرمایه‌داری تبدیل به نظامی میشه که ایستاده بر پای خود. اینا بهش میگن سوی جنرس، یعنی در حقیقت تمام چیزهای به اساس فئودالی رو یکی پس از دیگری قوانینش رو و به اصطلاح نرمهاش و هنجارهاش رو یکی پس از دیگری سرنگون میکنه و سیستم خاص خودش رو به وجود میاره، ایستاده بر پای خود، سوی جنرس. این رو بهش میگن که واقعا به اصطلاح میتونه قائم به ذات عمل بکنه و قوانین خودش رو پیاده بکنه و رو اونا عمل بکنه. سیستم فوق العاده پویاییه در ابتدا و واقعا پیشرفت‌های عظیمی رو واقعا نصیب بشریت میکنه که خیلی از جمله خود مارکس فرضاً میگه که دستاوردهای 100 ساله اخیرش به اندازه تمام قرون و اقصار به حساب پیشینه و واقعیتش هم همینه، در اینکه انگیزه‌های فوق العاده قدرتمند در یک بخش از جامعه که همون سودآوری و طمع و به حساب انباشت سرمایه باشه در اینا به وجود میاره که به حساب باعث کلی به حساب اختراعات و اکتشافات و به حساب نوآوری ها و غیره و غیره میشه. این رو شک و تردید درش وجود. حالا بعدش چی میشه و این چطور به ضد خودش تبدیل میشه و تمام این علم و تکنولوژی به جای اینکه در خدمت بشریت باشه برای نابودی بشریت به کار گرفته میشه که امروز روز واقعا شاهد مناظرش هستیم، اونا یک مسئله دیگه است که باید کم کم و کم کم واردش. حالا همه اینها باز مقدماتش برای این بود که میخواستم این رو عرض بکنم، رابطه سرمایه رابطه سلطه و تابعیت. تا این رو ما تشخیص ندیم نمیتونیم امپریالیسم رو بشناسیم. یعنی همینطور که در سطح مایکرو، یعنی یک کارگاه یا یک کارخونه، رابطه بین سرمایه و کار رابطه سلطه و تابعیت، در سطح جهانی دقیقا این پیاده میشه. این رو ما باید بدونیم که معنای امپریالیسم عبارت از رابطه سلطه و تابعیت. آقایانی که میگن امپریالیسم وجود نداره یا امپریالیسم طبیعتش عوض شده بعد از جنگ سرد، باید این مفاهیم اولیه رو یاد بگیرن. باید برن مطالعه بکنن تاریخ سرمایه‌داری رو و بفهمن که امپریالیسم منبعش از سرمایه‌داریه، که خود رابطه سرمایه‌داری یعنی رابطه بین سرمایه و کار رابطه سلطه و تابعیته. چرا؟ اونم دلیل داره، یعنی ریشه اون هم باید پیدا بکنیم. در سرمایه‌داری همینطور که عرض کردم تمام قوانینش که توسط سرمایه تدوین میشه و از جمله قانون اساسی هم ماساچوست که این همه مارکس ازش تعریف میکنه و توی درباره مسئله یهود دلرودش رو به حساب میاره بیرون و به حساب تشریحش میکنه و هم قانون اساسی بعد از به حساب انقلاب کبیر فرانسه، اینا رو تمام به حساب باز میکنه. مقدسترین چیز در این قوانین اساسی دفاع از مالکیت خصوصیه. ستون فقرات اینا اینه، یعنی هم لیبرته یا آزادی، هم اگالیته یا به اصطلاح برابری، و هم فراترنیته که در حقیقت یه چیز دروغین واقعا، همه اینها در خدمت یک چیزه، مالکیت خصوصی و دفاع از مالکیت خصوصی مقدسترین چیز میشه. بقیه چیزها تابعی از اونه. حالا همینطور که عرض کردم یک بخش یا مؤلفه فوق العاده پر اهمیت رابطه اجتماعی سرمایه عبارت از میلیون ها انسانی هستن که وسایل تولید از دستشون گرفته شده، یعنی سلب مالکیت شده، و اینا یک چیز فقط در مالکیتشون مونده و اونم نیروی کارشون که تحت اجبار اقتصادی و که اجبارش هم یه اجبار مثل دوران فئودالی نیست یا مثل بردهداری نیست، فوق العاده شدیدتر، برای اینکه بردهدار میبایست از برده نگهداری میکرد وگرنه ثروتش از دستش میاد، برای اینکه مثل به اصطلاح چهارپایان در حقیقت بخشی از ثروتش بود، باید حد اقلها رو بهش میداد بردهدار، اگر مریض میشد میبایست معالجهش میکرد، سرپناهی باید بهش میداد، به اصطلاح حد اقل غذایی رو باید بهش میداد. در دوران فئودالی هم همینطوره. به هیچ وجه اجبار سیاسی هست، یعنی حق کشتنش رو بردهدار داره، ولی در سرمایه‌داری به هیچ وجه اجبار سیاسی نیست، اجبار اقتصادیه که فوق العاده بی‌رحم‌تره، برای اینکه مسئله گرسنگیه و هیچ فشار اقتصادی، هیچ فشار سیاسی هم سرمایه‌دار بهش وارد نمی‌کنه، فقط بیرونش می‌کنه یا بهش کار نمیده. بعد مرگ تدریجی خواهد بود، خودش و خانوادش و بی خانمانی و موندن تو خیابون یا انداختن خودش از بالای پل یا توی رودخونه، هیچ خرجی هم برای سرمایه‌دار نداره. بنابراین اجبار اقتصادی وادارش میکنه که نیروی کارش رو بفروشه. سرمایه‌دار در بازار آزاد، با قیمت آزاد و رقابتی این رو به عنوان یک کالا میخره و به طور موقت میخرتش، برای همیشه نمیخره، برای اینکه صرفش نداره، وگرنه مثل بردهداری میشه. بردهدار در حقیقت تمام به اصطلاح چیز رو، یه انسان رو، کل به اصطلاح وجود انسان رو در مالکیت خودش داره و شب و روز باید ازش نگهداری بکنه. سرمایه‌دار به هیچ وجه این ریسک رو نمی‌کنه. فقط به مدت معینی طبق قرارداد و با قیمت عادله، یعنی طبق قانون عرضه و تقاضا، که خود اینه که مزد و مزایای کارگر رو چی تعیین می‌کنه داستان بسیار مفصلیه که به اصطلاح راجع به تئوری مزد که فرضاً خود مارکس تئوری مزدش کلی تغییر کرده، تغییر بنیانی، تازه 1857 تئوری مزدش رو تغییر میده و به اصطلاح روی پایه علمی میذارتش. عرض شود که قبلش به اصطلاح تئوری مزدش از آدم اسمیت و ریکاردو گرفته بوده، بعدش تصحیحش میکنه این رو. بنابراین میاد و این رو میفروشه به یک مدت معین، حالا میگیم 8 ساعت در روز. از زمانی که در بازار آزاد نیروی کارش رو به عنوان یک کالا میفروشه، دیگه مال خودش نیست، برای اینکه تبدیل به مالکیت خصوصی سرمایه‌دار میشه. از اون زمان تا زمانی که توی کارگاه یا تا کارخانه یا اداره یا هر جایی که کار میکنه، دیگه اون نیروی کار متعلق به خودش نیست، بلکه زیر سیطره کامل اون کسیه که خریدتش. و ما میدونیم در مالکیت خصوصی هر کسی که مالک یه چیزی میشه حق اینو داره، قانونن، شرعن و از هر جهت، که هر جوری که دلش میخواد میتونه از اون کالا استفاده بکنه. بسیار اینا نکات مهمیه. بنابراین موقعی که یه کسی به طور با قیمت مشخصی در بازار آزاد این کالا که خریده شد، از اون موقع به بعد هر جوری که دلش میخواد سرمایه‌دار از این استفاده باید بکنه و میکنه و قانون بهش حق میده که این استفاده رو بکنه. یعنی کار به طور کامل از اون موقع به بعد زیر سیطره سرمایه است. میخواستم این رو عرض بکنم که در سطح مایکرو یا دنیای کوچک، یعنی کارگاه یا کارخونه یا اداره یا هر چی، برای اینکه این کار فقط کار جسمی نیست که حتما کارگر پشت چشم نقاله باشه، میتونه توی اداره باشه، سروری مطلق بر این کار داره، حق مطلق داره. در واقع هر دخالتی، چه دخالت دولت باشه، چه دخالت کلیسا باشه، چه دخالت سازمان‌های حقوق بشر باشه، بیان در این دخالت بکنن، در حقیقت مالکیت خصوصی رو به نوعی به اسلام میخوان زیر سوال ببرن. تمام جنگ و دعوایی که هستش اینه که مثلا روزولت اومده نمیدونم این قانون رو گذرونده که مثلا کارگر حق چانه زدن داره. حق چانه زدن اصلا همچین حقی نداره، ولی اینکه کار از اون زمانی که خریده میشه توسط سرمایه دار در ملک طبق سرمایه داره، مطابق قوانین واقعا. تمام چیزهایی که الان سرمایه دارا بساسیز میکنن، میخندن به تمام این قوانینی که مثلا روزولت آورده، از نظر خودشون کاملا این به اصطلاح از نظر قوانین واقعی سرمایه داری حق به دستشونه. به هیچ وجه کسی نباید دخالت بکنه در این مالکیت مقدس خصوصیشون که این رو اومده در بازار و قیمت عادلش هم پرداخته، که عبارت باشه از به اصطلاح مطابق قوانین به اصطلاح عرضه و تقاضا مزد کارگر رو میپردازه. حالا بگذاریم که اینو دیگه کسی به اصلا متوجهش یا نمیخواد باشه و یا اصلا حرفش رو هم نمیزنن که کالای نیروی کار انسان یه کالای استثنائیه، همینجوری مثل هر کالایی نیست، مثل یه مثلا من یه جسم یه چیزی به اصلا یه کالای استثنائیه، و اونم عبارت از اینه که شما به اندازه مزدش میتونی ازش کار بگیری، ولی بعد از اینکه اینقدر کار کرد مقدار بیشتری میتونی ازش کار بکشی، برای اینکه نیروی کار بخشی از وجود یک موجود زنده و سهیم و به اصطلاح اندیشنده است، که حتی با حیوانات هم فرق میکنه، حتی البته از حیوانات هم میشه به اصطلاح چیز کرد، ولی انسان یه موجود فاعل و اندیشنده است، به اصطلاح هوموساپینسه، و شما میتونی از این کالای به خصوص واقعا و منحصر به فرد مزد عادلش رو مطابق قانون عرضه و تقاضا بپردازی، ولی از بیشتر از مزدش میتونی ازش کار بکشی، که اونو بهش میگن کار اضافی که منبع ارزش اضافیه. پس به چه نتیجه گیری میرسیم؟ در واقع رابطه سلطه و تابعیت مزد کارگر به طور عادل پرداخت میشه مطابق قوانین، اینو بهش میگن برابری، ولی همه اینها در شرایط برابر صورت نمیگیره. رابطه اجتماعی سرمایه طوریه که تحت فشار اقتصادی نابودگر کارگر مجبور نیروی کارشو بفروشه، یعنی اجبار وجود داره، رابطه سلطه و تابعیت وجود داره. در یه زمانی و همینطور که عرض کردم در مراحلی این نقش مثبت داشته که هنوز در جهان سوم همینطور که عرض کردم ما الان داریم در رابطه سرمایه در کشورهای سرمایه داری و راجع به کورپوریشن های 500 شرکت امریکایی داریم، هم امریکایی هم اروپایی هم ژاپنی و هم عرصبت که کانادایی و استرالیا امثاله هم داریم صحبت میکنیم و نه بسیار سرمایه های کوچک و متوسط و کسبه و عرصبت که چیزهای کوچولویی که خودشون زیر سیطره و به اصلاح چیز مثلا سرمایه های بزرگ جهانی و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همسال هم هستن. ما راجع به اینا داریم صحبت و تاریخچه اینا رو داریم باز میکنیم. اصل قضیه اینه که ما این رو تشخیص بدیم که رابطه بین سرمایه و کار رابطه سلطه و تابعیت. این رابطه گسترش پیدا میکنه به سطح جهانی و من حالا باز این یه ربعی که مونده وارد همین بحثی میشم که مسئله رابینسون کروزو چجوری بوده. بخشایی از اون مقاله رو برای عزیزان میخونم، حالا وارد به این میشیم که اگر در سطح مایکرو یا خورد رابطه سلطه و تابعیته، در سطح کلان یا مکرو درست همین پیاده میشه در سطح جهانی. یعنی یک یا چند قدرت برتر در بقیه جهان سیطره باید پیدا بکنن، راهی جز این ندارن. نمیتونه رابطه برابر برادر باشه، رابطه سلطه و تابعیت. این آقایان باید همین مفاهیم اولیه و بسیار ابتدایی رو باید یاد بگیرن تا بفهمن که امپریالیسم یعنی چه. بحث بنیادی در تئوری های نظریه پردازان سرمایه‌داری، عزیزان این رو دقت بکنن، این بخشی از این مقاله است که به عزیزان گفتم ستیفن هایمر نوشته در مجله مانتلی ریویو. بحث بنیادی در تئوری های نظریه پردازان سرمایه‌داری از جمله آدم اسمیت یا تا حد زیادی ریکاردو. حالا ریکاردو اواخر عمرش داشت هی رادیکال میشد، برای اینکه به طور طبیعی داشت به اینجا میرسید که ارزش اضافی را حتی کشف بکنه، نتونست به طور کامل کشف بکنه و این مسئولیت به گره مارکس افتاد. ولی خود ریکاردو که فکر میکنم سال مرگش 1823 باشه، هنوز نتونست واقعا مسئله ارزش اضافی و تئوری ارزش اضافی رو کشف بکنه، برای اینکه هنوز به حساب صنایع خیلی به حساب پیشرفت نداشت در اون زمان و این به گرده بعدی ها افتاد به ویژه مارکس. و در نتیجه داشتن میگفتن که این داره آدم رادیکال و سوسیالیستی داره میشه، کم کم داشتن حتی ریکاردو رو ترلش میکردن که یه زمانی پیغمبرشون بود، یعنی به حساب سرمایه های صنعتی. نظریه پردازان سرمایه‌داری در مورد تجارت و داد و ستد بین المللی برگرفته از مدل یا الگوی شکارچیان و ماهیگیران دارن اینا چیز میکنن، تئوری‌هاشون رو، به ویژه آدم اسمیت در کتاب ثروت مللش. یعنی چه؟ تئوری‌هاشون بر پایه کالا تولیدی ساده است. زمانی که واقعا کالا برای ارزش استفادهش یه مشکر فقط برای سود نبود که یه حساب دیگ درست میکرده، برای رفع نیاز انسان بوده و در نتیجه فرزن یا دهقانی که مثلا سرشیرش یا ماستش رو اون موقع مثلا میورد در بازار شوشتر ما مثلا میفروخت، خب من شاهد و ناظر این بودم که میورد ماستش رو شیرش رو سبزیش رو یا هر چی که داشت میفروخت، یه مقدار پول بهش میدادن، با اون پول میرفت قند و چایی و شکر و یه تیکه پارچه مثلا از بزاز رسا چیز میخرید. در یک چنین رابطه واقعا ارزش ها به طور مساوی با هم دیگه تبادل میشه. فرق میکنه با اینکه سرمایه داری پیشرفته باشه و همینطور که عرض کردم مسئله ارزش اضافی اینا مطرح باشه و دیگه ما از دوران کارگاهی بیرون اومده باشیم و به دوران کارخانه‌ای رسیده باشیم که به اصطلاح استثمار و مسئله ارزش اضافه ابعاد عجیبی به خودش میگیره، در حالی که در زمان آدم اسمیت هنوز واقعا دوران کارگاهی بوده که کالاها به خاطر ارزش استفادهشون اونا تولید میشده و در نتیجه تمام تئوریشون هم بر اون پایه است. برادری و برابری و عرشبت که همه اینا در اون زمان به اصطلاح اینا براشون مطرح بوده، خیال میکردن که به اصطلاح واقعا رابطه برادری و برابریه. بنابراین به اصطلاح که داد و ستد میان آنها بر پایه منافع طرفین و در شرایط برابر واقعا اینا به اصطلاح و نفع متقابل، هم اون کسی که ماست و شیرشو میورد یه نفعی برای مردم داشت، هم اون چیزی رو که میخرید بزاز واقعا نفعی بهش میرسن که یه تیکه پارچه ببره به اصطلاح لباس برای خودش و زن و بچهش به اصطلاح درست بکنه. و در رابطه آزادی بوده در اون زمان کاملا درسته، در حالی که داد و ستت بین المللی و حتی بین منطقه‌ای اکثرا بر پایه سلطه و تابعیت میان نیروهای قدرتمندتر و ضعیف‌تر قرار دارد و نه نیروی برابر. امپریالیسم یعنی چه؟ و از این رو به هیچ رو صلح آمیز نمیتونه باشه. رابطه سلطه و تابعیته و حالا خواهیم دید که به طور کلی چطور اینو تحمیل میکنن به ملل، اقوام و کشورهای دیگه. تجربه شما خودمون در کشور خودمون داریم، بلکه بر پایه زور و خشونته. اینجا استیفن هایمر یه تعریفی از خشونت میکنه که من دلم میخواد اینجا باز بشه. همه اینها واقعا برای شناخت امپریالیست اهمیت داره. این رو از Politics and Experience از لینگ بسا متفکر گرفت. تعریف خشونت: خشونت عبارت از کوشش در محدود ساختن آزادی دیگری و وادار ساختن او به انجام امر دلخواه شما بدون کوچکترین توجه و با بی‌تفاوتی کامل به موجودیت و سرنوشت طرف مقابل. اینو بهش میگن خشونت. لزومی نداره حتما با هفتیر باشه، از طریق فشار سیاسی میتونه باشه، از طریق فشار اقتصادی میتونه باشه، از طریق محاصره اقتصادی میتونه باشه. اگر اون وقت لازم شد بمباران ها شروع میشه، ولی ابتدا از ایزوله کردن یه کشور یعنی منزوی کردنش، بعدش محاصره اقتصادی، بعدش محاصره سیاسی، بعدش محاصره اجتماعی، بعد فرستادن جاسوس، همه اینها رو اختلاف انداختن، جامعه رو به هم زدن، تشویش به وجود آوردن، هر ساعت که امکان بمباران به وجود آوردن، همه اینها رو، تمام اینها در راه اعمال و یا تحمیل اراده یک کشور برای یک کشور دیگه است. سر آخره که از بمب، موشک و هواپیماهای با سرنشین و بی سرنشین استفاده میشه برای بمباران‌های سفره‌ای، اون مرحله آخره. اگر نه قبلش انواع و اقسام. اینو بهش میگن خشونت، که خشونت ممکنه فرزند عزیزان اگر کتاب جان پرکینز، این دیگه ترجمه شده به اعترافات یک جنایتکار اقتصادی، جان پرکینز خودش از طرف یکی از دستگاه‌های امنیتی امریکا که پی اچ دی داشته، دکترای اقتصاد سیاسی داشته، استخدام میشه برای اینکه به کشورهای ضعیف‌تر بره و به رؤساشون از جمله به صدام حسین بگه که یا کتاب یا سرنوشت اونه که باید باشه. هم به نوریگا گفته، هم به چندین تا از اینا، خود همین در خاطراتش می‌نویسه که من رفتم بهشون گفتم کتاب بیاید تسلیم بشید، فلان چیزی رو که امریکا بهتون میگه قبول بکنید، وگرنه خودتون میدونید. جان پرکینز اینو قشنگ چیز میکنه. بنابراین لزومی نداره که حتما، ولی اونایی که زیر بار نرفتن یا در به اصطلاح چانهی هوایی از بین رفتن یا بعدش کشورشون کاملا اشغال شده و بعد تنابدار به گردنشون انداخت که الان میخوان به گردن قذافی هم بندازن، قبلش هم صدام حسین و غیره و غیره، و بعضیا خیلی رقص و پایکوبی هم در این زمینه میکنن چون متوجه نیستن که این در چه رابطه‌ایه و چرا اینجوری میشه. برای اعمال سلطه یک یا چند کشور برتر و قدرتمندتر و بر کشورهای ضعیفتر. داد و ستد کنونی میان مرکز و پیرامون، استعمارگر و استعمار شده و اربابان و زیر دستان، این رابطه یک رابطه برابر نیست، رابطه سلطه و تابعیت. درست رابطه مانند رابطه میان سرمایه و کار که برای عزیزان من به طور مختصر توضیح دادم. تقسیم کار میان فعالیت های سطح بالاتر و سطح پایین‌تر، یک طرف که قدرتمنده وظیفه فکر کردن، برنامه ریزی، طرح، سازماندهی اینا رو داره، همین شرکت هایی که فرضاً در امریکا هستن، همین میسیز یا همین مثلا والمارت که من اسم بردم، همه اینها رو به حساب تعیین میکنن در مرکز. یک طرف همه اینا رو داره ارتباطه و طرف دیگر انجام کار جسمی رو و یا فکری رو باید انجام بده. چین، کارگاه های عرق ریزی چین، اندونزی، ویتنام، ارتباطه و سایر جاهای دنیا. طرح و برنامه ریزی و فکر کردن مال ایناست و سرمایه هم مال ایناست. از آنجا حالا بعضی ها میگن ما تسلیم این باید بشیم چون کاری نمیتونیم. حالا من اگر رسیدم برای عزیزان میگم که چطور. از آنجا که ساختار نظام نابرابر است، پاداش ها باید از طریق زور برقرار شوند که سود این کورپوریشن ها باید به کشور مادر برگرد. این یکی از اون چیزهای ابتدایی واقع. پاداش ها یعنی ثروت ها دائم باید از یک طرف به طرف دیگه خونریزی وجود داشته باشه، ثروت به وجود بیاد و در نتیجه تمدن، دانشگاه ها، تفریحگاه ها، چیزهای زیبا، تغذیه خوب مردم، پوست شفاف و غیره و غیره. چه با ایجاد خشونت، چه با ایجاد خشونت یا فقر ساختاری و چه خشونت فیزیکی به صورت جنگ و ایجاد صلح و سکوت قبرستانی. حالا این ولی شرایطی برای سلطه قوی بر ضعیف. تفنگ به تنهایی کافی نیست، استیفن هایمر میگه، بلکه باید تمهیدات بسیار ظریف‌تری به کار بره. من حالا یه لیستی اون وقت از اون تمهیدات دارم. یک، قدم اول، قانع کردن ضعیف به ضعیف بودن خودش. یعنی شما باید صدها روشن فکر تربیت بکنید که بگن امپریالیزم وجود نداره، ما خداوند ما رو ضعیف اصولا آفریده، باید با ما تابع بشید. و شما الان من نمیخوام اسم ببرم، برای اینکه بعضی از عزیزان میگن نباید اسم ببری، که بگم اینها تئوری هاشون چیه، در کتاب هاشون، در مقالاتشون، در مصاحبه هاشون، که آره این کاملا طبیعیه که یک کشور بر کشور دیگه بسازه، این کاملا یه رابطه طبیعیه. یعنی شما صدها به اصطلاح روشنفکر باید تربیت بکنید که مردم رو قانع بکنن که ضعیف که هستید این کاملا یه چیز طبیعیه و باید ضعیف بمونید. ذاتی خودش و برتری ذاتی ارباب. قدم دومش عبارت از دادن آنها، هر شبت که عادت دادن آنها به فرهنگ قوم برتر، لباس پوشیدن، شکل مو، شکل نمام کروات و غیره و غیره، لباس های دیگران، زبان دیگران، عادت های دیگران، سنت های دیگران باید تحقیر بشه. قوم برتر همه چیزش باید مسلط بشه. قدم سوم، ضعیفتر رو بعدش میگن که اینا همشون القاعده و خطرناکن، نامطمئنن، دروغگوان، بیشخصیتن، غیر قابل اعتمادن و خلاصه صاحب تمام رذائلن. این قوم ضعیف. عزیزان به تلویزیون فاکس و سایر تلویزیون ها و به حساب دستگاه های ارتباط جمعی اینا عزیزان دقت کنن و ببینن برای به حساب در حقیقت قانع کردن مردم و روشن فکرها که هم ما ضعیفیم، هم رذالت داریم، هم خباثت داریم، هم خطرناکیم، اونا به اصطلاح اینا که به اصطلاح فرانسه است، دولت فرانسه، دولت امریکا، اینا که به اصطلاح هم دموکراسی دارن، هم عصبیتی و تمام خصائل زیب. یعنی باید روشنفکرای تربیت بکنن که بتونن ملت ضعیف رو به ضعف خودش قانعش بکنن. وقت من تمامه، ولی این رو ما در سه‌شنبه آینده ادامه میدیم و این بحث رو به طور کلی ادامه میدیم، برای اینکه همه اینها رو نکته به نکته ما باید باز بکنیم تا معنای امپریالیسم رو بفهمیم. و این مسئله رابطه مستقیم الان به جنبش درونی ایران داره که بعضی‌ها رو به طور کامل تسلیم کرده و به حساب بعضی‌ها رو هم افسرده کرده و منتظر اسکندر دیگری کرده در ایران. ما باید در برابر این بیستیم، با تمام قوا و با تمام این دیدگاه‌ها به شما مبارزه بکنیم. فرزاد جان خیلی ممنون از شما و برنامه میدونم ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم در سایت دانشجوتیوی.com و هم در سایت مردم تیوی در آرشیوش میره و البته در محیط.گلشن.com هم بعد از یکی دو روز خواهد اومد که صداش رو عزیزان میتونن استفاده کنن. با تشکر از عزیزان و از فرزاد که دو دقیقه هم از وقت من اضافه چیز شده و تا شنبه آینده از عزیزان خدافظی می‌کنم. شب و روز عزیزان خوش.